بسم الله الرحمن الرحیم. فإن کان الخبر قطعی الصدور فلا کلام فی ذلک، و إن کان غیر قطعی الصدور وقد قام الدلیل القطعی علی انه حجة شرعا لأنه خبر عادل مثلا، فکان مضمون المضمون الخبر اخص من عموم الآیت القرآنیه، فیدور الامر بین ان نطرح الخبر به معنا ان نکذب راویه و بین ان نتصرف به ظاهر القرآن، لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر، لأنه نص أو أزهر، ولا بسند القرآن لأنه قطعي إلى آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا به توسط خبر واحد و کلن به توسط خبر و روایات ما می توانیم عمومات قرآنیه را تخصیص بزنیم یا نه. مطالبی را در بحث دیروز به عنوان مقدمه گفتیم. حالا در ادامه همون مطالب می فرمایم که اگر چنانچه خبر قطعی الصدور باشد، مثل خبر متواتر، خبر واحد مع القرائن، قرائن قطعیه، اینجا لا کلامه در این که به توسط اینها عمومات کتابیه قابل تخصیص هستند. اما اگر چنانچه خبر غیر قطعی الصدور باشه، یعنی ظنی الصدور باشد، مثل خبر واحد مجرد، خود این هم دو قسمه. یه وقت پشتوانه و دلیل حجیتی برایش نیست، لا دلیل علی حجیت، نظیر خبر واحد فاسق. اینم که البته لا حجت هست، بلا اشکال به توسط او ما نمیتونیم عمومات قرآنیه را تخصیص بزنیم. اینم کنار. انما الکلام در اون خبرهای واحد ظنی است که پشتوانه قطعی دارن، قام دلیل القطعی علی حجیت اونها. کلام در اینه، آیا به توسط خبر واحد کذایی ما میتونیم عمومات قرآنیه را تخصیص بزنیم یا نه؟ مرحوم مظفر میفرمایند که به نظر ما این تخصیص جایزه و بلا اشکال است، کما علیه المشهور. سر مطلب این است که ما در اینجا در رابطه با این عام کتابی و خاص خبر واحدی دو تا اصل لفظی و اصل عقلایی داریم که یک اصل در جانب خبر واحد جاری می شود به نام اصالت و عدم کذب راوی. شک داریم که این راوی آیا در این اخباری که از معصوم می کند صادق است یا کاذب. میگیم آدم ثقه است، مورد وثوقی است، ان شاء الله کاذب نیست، ان شاء الله دروغ نگفته، ان شاء الله این سخن از امام معصوم صادر شده. عقلای عالم وقتی آدمی را ثقه و مورد وثوق و اطمینان یافتن، دیگر به احتمال کذبش اعتنا نمی کنن، مطمئن میشن به صدق و به خبر او ترتیب اثر میدن. این یک اصل. یک اصلم در جانب آیه شریفه داریم به نام اصالت العموم آیه ظهور در عموم دارد. شک داریم که خداوند از این آیه همین عمومیت را اراده کرده یا نه. اصالت العموم میگد که بلی همین عمومیت مراد. اینم از این. حالا امر دائر است بین این که ما با یکی از این دوتا اصلها مخالفت بکنیم. جمع بین هما نمیشه. نمیتونیم بگیم هم عموم آیه سر جای خودش باقی، اصالت العموم درش جاری میشه، و هم صحت روایت سر جای خودش باقی، پس این صادر شده. اگر گفتیم اون این صادر شده، حتما باید اونو تخصیص بزنیم. اگر گفتیم اون به عمومش باقی است، حتما باید از این اصل در جانب خبر رفعیت بکنیم. لذا میفرمایند که الامر یدور، بین این که ما با یکی از این دوتا اصل لفظی مخالفت بکنیم یا با اصل اولی اصالت و عدم الکذب در جانب حدیث مخالفت بکنیم و بگیم که این حدیث از امام معصوم صادر نشده، راوی صادق نیست، کاذب، دروغ میگوید، از این اصل صرف نظر بکنیم تا در جانب آیه مشکلی نداشته باشیم و همون عموم آیه عمل بکنیم و اصالت العموم را جاری کنیم. یا این که نه، با اصالت العموم در جانب آیه شریفه مخالفت بکنیم و بگیم که در مورد آیه شریفه عموم مراد واقعی و مراد جدی نیست، بلکه مراد جدی مولا ما عدل خاص است، اون مقدار باقی مونده بعد از تخصیص هست، تا در نتیجه اون اصل عدم الکذب در جانب خبر به حال خودش باقی باشه. بگیم این روایت صادق است و به نتیجه عموم آیه را تخصیص داده، از عموم صرف نظر بکن. و به عبارت اخرى از دو حال در اینجا خارج نیست. یا باید در سند حدیث تصرف بکنیم، بگیم این حدیث جعلی است، از امام صادر نشده، من درآوردی است، و یا این که نه، اگر سند رو پذیرفتیم الا ولابد باید در دلالت آیه تصرف بکنیم، بگیم از آیه عمومیت اراده نشده، چون در دلالت حدیث امکان دخل و تصرف وجود نداره، زیرا که این حدیث اما نص و اما ازهر، و نمیتونیم به خاطر ظاهر آیه از این نص یا از این ازهر رفعیت بکنیم. پس در دلالت حدیث نمیشه تصرف کرد، در سند آیه هم که نمیتونیم تصرف بکنیم، چون قطعی و صدوره، میموند یکی از اون دو امر. و بالجمله اینجا چهار راه پیش پای ما هست: یا بیاییم در سند حدیث تصرف بکنیم، بگیم حدیث دروغ صادر نشده، پس آیه شریفه سندن و دلالتن به قوت خودش باقی است، یا بیایم در سند آیه تصرف بکنیم، بگیم این آیه العیاذ بالله دروغ، خداوند اینو نگفته، پس اون حدیث به قوت خودش باقی است، یا بیایم در دلالت حدیث تصرف بکنیم تا دلالت آیه به قوتش باقی بمونه، بگیم حدیث منظورش این نیست، حمله بکنیم بر یک معنای دیگه، یا بیاییم در دلالت آیه شریفه دخل و تصرفی انجام بدیم. از این چهار نوع تصرف، دومی که بیاییم در سند آیه تصرف بکنیم، این چه غلط. فرض این است که ما قبول کردیم و به تواتر ثبته که آیات شریف، آیات قرآن قطعی و صدوره. این چنان طریقه سوم هم که بیایم در دلالت حدیث تصرف بکنیم، اینم که باطله، حدیث نص است یا ازهره، جای دخل و تصرف در دلالتش نیست. میموند طریقه اول و طریقه چهارم: یا باید در سند حدیث دخل و تصرفی انجام بدیم، یا باید در دلالت آیه شریفه دخل و تصرفی انجام بدیم، یکی از این دو کار. سوال این است که به نظر شما کدام یکی از این دوتا تصرف اولویت داره؟ کدوم را انجام بدیم بهتره؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند به نظر ما تصرف در اصالت العموم آیه و رفعیت کردن از این ظهور در عموم اولاست و ارجح است نسبت به تصرف در سند روایت و رفعیت کردن از این اصالت و عدم کذب راوی. این رو بگیر، اون اصالت العموم را درش دخل و تصرف بکن، بگو عموم اراده نشد. چرا اولویت داره؟ به دلیل اینکه فرض این است که خبر واحدی که ما داریم خاص و آیه قرآنیه که ما داریم عام. این یک. فرضم این است که هر دلیل خاصی فی حد ذاتهی صلاحیت دارد که قرینه باشه بر مراد جدی و مراد واقعی متکلم از این ظاهر کلام، از این عام. ولی عکسش این چنین نیست، یعنی هیچگاه این عام صلاحیت قرینه بودن بر مراد واقعی مولا از خاص نیست، برخلاف بنای عقلاست. این دلیل خاص است که مبین و مفسر دلیل عامه، اما دلیل عام این نقش را نداره. این دلیل خاص است که ناظر به اون دلیل عامه، میاد افرادی را از او خارج میکنند، ولی این دلیل عام ناظر به دلیل خاص نیست. و چون مسئله قرینیت و نظارت و تفسیر و تبیین مطرح است، آقایان میگن مفسر بر مفسر مقدم است، مبین بر مبین مقدم است، حاکم بر محکوم مقدم است. روی این محاسبات در اینجا باید بگیم خبر واحد بر ظاهر عام کتابی و اصالت العموم مقدم می شود. وقتی این رو جانی کردیم، این رو قرینه گرفتیم، دیگه نوبت به اصالت العموم نمی رسه. این سر مطلب. پس ما معتقد شدیم که اصالت العموم را باید برداریم. اصالت و عدم کذب راوی همچنان به قوت خودش باقی هست، وجهی برای رفعیت کردن از آن وجود ندارد. این هم دنباله و تتمه بحث دهم. مبحث یازدهم و آخرین مبحث از سلسله مباحث عام و خاص مربوط می شود به دوران امر بین مخصص بودن و ناسخ بودن. به طور کلی دلیل خاص و دلیل مخصص گاهی متصل به دلیل عام است، ازش تعبیر می شود به مخصص متصل، و گاهی منفصل از دلیل عام است، ازش تعبیر می شود به مخصص منفصل. اونجا که دلیل خاص متصل به دلیل عام باشد، لا شک و لا شبهه در این که دلیل خاص مخصص دلیل عام است، بلا غیر. محال است که این جور جاها دلیل خاص ناسخ دلیل عام باشد. چرا؟ به جهت این که نسخ و ناسخ تعریفش اینه، عبارت از رفع الحکم ثابت، رفع الامر ثابت، برداشتن یه حکمی که آمده و مدت زمانی هم در شرع مقدس ثابت شده، بعد دلیل دیگه میاد اونو بر میداره، اینو میگن نسخ. اونگاه در اون مواردی که دلیل خاص ما و مخصص ما متصل به آن باشد، از همون ابتدا فیل واقع و نفس الامر حکمی برای عام ثابت نشده تا به توسط این دلیل خاص اون حکم مرتفع بشه تا صدق بکند که هازا ناسخ. پس اینجایی که متصل باشه وضعش روشنه. اما در مواردی که مخصص ما مخصص منفصل باشه، دلیل خاص جدای از دلیل عام باشد، در اینجا این دلیل عام با اون دلیل خاص از لحاظ اینکه تاریخ صدورشون معلوم هست، معلوم و تاریخن هر دو، یا مجهول و تاریخن هر دو، یا یکی معلوم و تاریخ هست و دیگری مجهول و تاریخ هست، از این لحاظ ها احکامشون مختلف و متفاوت هست. خودشون از این جهات فرق دارن، احکامشون هم البته فرق داره. در پاره از این موارد آقایان و علما بعضن فرمودن که دلیل خاص حتما باید ناسخ باشد نسبت به دلیل عام و امکان مخصص بودن نیست. اون در موردی است که دلیل خاص بعد از فرارسیدن زمان عمل به دلیل عام صادر بشه از مولا، دلیل عام صادر شد، زمان عمل و حاجت هم فرارسید، بعد از اون دلیل خاص از راه رسیده، اینجا البته باید بگیم دلیل خاص ناسخه. به چه دلیل خواهد آمد؟ در بعضی موارد هم آقایون گفتن که حتماً و جزماً این دلیل خاص منسوخ دلیل عام است و دلیل عام است که ناسخ و حاکمه. اون در موردی است که یک عامی بعد از فرارسیدن زمان عمل و حاجت به دلیل خاص صادر بشه. اینجا دلیل عام که آمد معنیش نیست که دیگه اون خاص رو کنار بگذار، از این پس به این عام عمل. و در بعضی موارد گفتن که این دلیل خاص حتما و جزما مخصص دلیل عام است نه ناسخ، و اون در مواردی است که دلیل خاص ما قبل از فرارسیدن زمان عمل به دلیل عام صادر شود، یا دلیل عام قبل از حضور زمان عمل به دلیل خاص صادر بشه. در هر یکی از این دو صورت آقایان گفتن که دلیل خاص میشه مخصص دلیل عام. و در بعض موارد هم شک شده، شبهه شده که آیا در اون موارد این دلیل خاص ناسخ دلیل عام است، یا دلیل خاص مخصص دلیل عام است، و یا دلیل خاص منسوخ به دلیل عام است و عام ناسخشه. و اون در موردی است که هر دو یا احد مجهول التاریخ باشن، هر یک از این احتمالات سگانه داده می شد، این ناسخ باشد اون منسوخ، بالعکس این مخصص اون باشد الاخ. چون مسائل موارد متفاوته، ناگزیر هستیم ما این صور را یکی یک بررسی بکنیم و حکم هر صورت را جداگانه بیان بکنیم. قبل از ورود در بیان احکام این صور، مقدمتاً لازم است فرق ما بین نسخ و تخصیص را بیان بکنیم. به طور کلی دو تا فرق اساسی ما بین این دو عنوان هست. فرق اول این که در باب تخصیص با آمدن مخصص و دلیل خاص ما کشف میکنیم که این دسته از افرادی که از تحت عموم عام بیرون میشوند و استثناء میشوند حکمن، از همون ابتداء امر مراد واقعی مولا و متکلم نبوده اند و مولا این افراد را من اول الامر اراده نکرده بود فی الواقع به نفس الامر، ولی ما توجه نداشتیم، ما نمیدونستیم، در ظاهر به صورت عام و کلی گفته بود، ما فکر میکردیم تمام افراد مراد هست. بعد که مخصص آمد انکشفه که نه، این توهم ما باطل بوده، تمام افراد مراد نبود. اما برخلاف باب نسخ که در اونجا حکمی که ثابت شده و ذکر شده از اول امر، این حکم به نحو عموم ثابت شده، فی الواقع هم برای تمام افراد اون عنوان ثابت شده، منتها بعد از مدتی روی جهاتی که مصلحت از این حکم برداشته شده، مثلا از این عده افراد مصلحت برداشته شد، حکم هم از این عده برداشته میشه، وجوب اکرام هم برداشته میشه. این قضیه. و در یک کلام میتونیم اینجوری بگیم که از تخصیص و دفع، اون تخصیص دفع است و پیشگیری است، و نسخ و رفع، اون نسخ رفع است. رفع یعنی برداشتن یک امر ثابت، چیزی آمده مستقر شده، میخوام این رو با جر ثقیل برداریم، اینو میگن رفع. یه مثال خارجی بزنیم. یه وقت انسان میره جبهه ها رو مستحکم میکنه، مرزها رو محکم میکنه، و اجازه نمیدهد که دشمن از اول به خاک این مرز و مرز و بوم تجاوز بکنه. اینو میگن دفع، پیشگیری، جلوگیری. یه وقت هم نه مسامحه شده، غفلت شده، کوتاهی شده، دشمن آمده قسمتی از خاک وطن را اشغال کرده، بعد رزمندگان اون مملکت، ارتش اون مملکت، نیروهای نظامی و انتظامی اون مملکت، توده های میلیونی اون مملکت، بسیج اون مملکت حمله می کنن و این دشمن را از این مناطق اشغالی بیرون می ریزن. این رفع از بیرون کردن از این مکان. یا مثلا یه وقت انسان در مسائل بهداشتی رعایت بهداشت می کند تا از همون اول امر مریضی اصلا به سراغش نیاید. یک وقتم نه رعایت، این دفعه پیشگیریه، یک وقتم رعایت بهداشت نمی کنه. هر جوری که دلش خواست عمل می کنه، بعد در فاصله کوتاهی مریض می شود. اون موقع با مراجعه به دکتر و دارو و درمان در صدد رفع این مرض و بیرون کردن این مرض از مملکت وجودش برمیاد. اینو میگن رفع. این یک فرق. فرق دیگری که جماعتی از علما ذکر کردن، این اجماعی نیست، این از که گفتن شرط اساسی نسخ آن است که زمان عمل به دلیل منسوخ فرا رسیده باشد تا اون دلیل بعدی بتونه ناسخ باشه، وگرنه قبل از فرا رسیدن زمان عمل اگر صادر بشه ناسخ معنا نداره. اما در باب تخصیص گفتن این معنا شرط نیست، فرا رسیدن زمان عمل شرط نیست، بلکه اصولا پیش از زمان عمل تخصیص صحیح است، بعد از اون نمیتونیم اسمشو تخصیص بگذاریم. خب با توجه به این مقدمه راجع به فرق بین تخصیص و نسخ می‌فرمایند که عام و خاص از لحاظ معلوم التاریخ بودن و مجهول التاریخ بودن به 5 صورت منقسم میشن که هر صورتی هم برای خودش احکامی داره. صورت اول، هر یک از عام و خاص هر دو تاریخ صدورشون کاملا معلوم. بعدن اینها را تفصیلا با مثال روشن میکنیم که منظور چیه. صورت دوم، هر یک از عام و خاص تاریخ صدورشون مجهوله. صورت سوم، یکی از این دوتا تا معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ. صورت اول که هر دو معلوم التاریخ باشند خودش به 3 صورت منقسم میشه. یا این است که تاریخ صدور عام و خاص به حسب عرف و عقلا مقارن با هم است، همزمان با هم است. یا این است که تاریخ صدور عام مقدم بر تاریخ صدور خاصه، و یا تاریخ صدور خاص مقدم است بر عام. اول 3 صورت شد، دوباره صورت اول هم 3 صورت شد. این 3 با اون 2 صورت مجموعا میشه 5 صورت که باید حکم این صور علاهده و جدا جدا انشالله بررسی بشه. از صورت الاولا، صورت اول از این 5 صورت این است که هم عام و هم خاص هر دو تاریخ صدورشون معلوم باشد و تقارن زمانی هم داشته باشن عرفن، مثل این که امروز مولا گفت اکرم العلماء، این عام، تاریخ صدورش الانه. همین امروز هم بعد از لحظاتی فرمود لا تکرم الفاسقین منهم، علمای فاسق را اکرام نکن. تاریخ صدور عام و خاص نزدیک بند. در این صورت بل اجماع و بل اتفاق دلیل خاص مخصص دلیل عام است، نه این که ناسخ باشه. و اصولا باید بگیم که این صورت ولو به حسب ظاهر مخصص منفصله، اما به حسب معنا مخصص متصله، که انه حکم مخصص متصل را دارد و در مخصص متصل گفتیم الا ولابد میتونه مخصص باشه. ناسخیت در اینجا معنا و مفهومی نداره. از صورت ثانیه، صورت دوم از این 5 صورتی که ذکر کردیم این است که دلیل عام و دلیل خاص هر دو معلوم التاریخ باشن و به این صورت باشد که تاریخ صدور دلیل عام بر تاریخ صدور دلیل خاص مقدمه. اول عام صادر شده، بعد از مدت زمانی دلیل خاص صادر شده. خود این صورت باز به دو شعبه و به دو بخش منقسم میشه. صورت اول این است که دلیل خاص قبل از فرارسیدن زمان عمل و حاجت به دلیل عام صادر شده باشد. مثلا فرض بفرمایید روز دوشنبه مولا فرمود اکرم العلماء یوم الجمعه، زمان خطاب و صدور الانه ولی زمان حاجت در روز جمعه. بعد در روز چهارشنبه یا در روز پنجشنبه با یکی دو روز فاصله هنوز به زمان عمل مونده فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، علمای فاسق رو اکرام نکن. در این قسم باز هم بل اجماع و بل اتفاق دلیل خاص مخصص دلیل عامه است، نه این که ناسخ باشه. منتها به عقیده جماعتی از علما سر مطلب و مخصص بودن این است که شرط اساسی نسخ اینجا موجود نیست، چون شرط نسخ این است که زمان حاجت و زمان عمل به دلیل منسوخ فرا برسه، بعد از اون دلیل ناسخ صادر بشه بگیم این ناسخه. و در این صورتی که الان مورد بحث ماست این شرط منتفی است، هنوز زمان عمل فرا نرسیده دلیل خاص صادر شد و همه میدانیم که اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، پس اینجا صحبت از ناسخیت نیست. این بیانیه یک دسته است. و به عقیده دسته دیگر میگن در باب نسخ هم به نظر ما فرا رسیدن زمان عمل شرط نیست، منتها معذالک اینجا نمیتونیم این دلیل خاص را ناسخ بگیریم. علت مطلب این است که هر کجا امر دائر شد ما بین تخصیص و نسخ که این کلام را مخصص بگیریم یا ناسخ بگیریم، آقایان میگن التخصیص اولا من النسخ، مخصص بودن اولاست از ناسخ بودن، اما به خاطر اینکه التخصیص دفع پیشگیری است و نسخ رفع برداشتن امر ثابته و دفع اسهل من الرفع پیشگیری آسان‌تر است از برداشتن امر ثابت، و اما به خاطر اینکه نه التخصیص شایع مخصص خیلی فراوانه و نسخ و نادر ناسخ خیلی خیلی کمه، آقایان میگن که از ظن و یلحق الشیء بالعم الاغلب، مظنه و گمان ملحق میکند شیء مشکوک را به اونی که عم و اغلب هست، یعنی اونی که کثیر است و شایع هست احتمالش هم اقواست، فلذا مظنه این را این مورد مشکوک را ملحق میکند به همون و اون احتمال تخصیصه، به این جهت حمله بر تخصیص میشه. این حکم این بخش. شعبه دوم و بخش دوم این است که دلیل خاص ما پس از فرا رسیدن زمان عمل به دلیل عام صادر بشه. فالمثل فرض کنید در همون مثال بالا روز دوشنبه فرموده اکرم العلماء فی یوم الجمعه، بعد روز جمعه فرا رسید، صبح جمعه رسید، عبد شروع کرد همه علما را اکرام کرد، عادل فاسق همه، حالا ظهر جمعه وسط امر خطاب آمد لا تکرم الفاسقین من العلماء، علما و دانشمندان فاسق را اکرام نکنید. اینجا میخوایم ببینیم که این دلیل خاص بعدی چه نقشی داره، هل هو مخصص او هو ناسخ. مرحوم مظفر میفرماید که مشکل ترین صور در مسئله مورد بحث ما همین صورته و مورد اختلاف واقع شده بین علما که در این صورت ما چی بگیم؟ آیا بگیم دلیل خاص الا بلا بود ناسخ دلیل عام است و نمیتونه مخصص باشه حتما نسخ، یا بگیم نه امکان مخصصیت هم هست یحتمل مخصص باشه؟ علا فرض امکان و جواز آیا حمل کردن این دلیل خاص؟
حتما باید دلیل خاص در این صورت ناسخ باشد و امکان ندارد حمل بر مخصص بودن بکنیم، یا این که نه امکان مخصصیت هم داره، یجوز و یحتمل که مخصص باشد. علا فرض امکان و جواز، باز این سوال مطرح میشد که آیا حمل کردن این دلیل خاص بر تخصیص و مخصصیت اولاست یا حمل کردنش بر نسخ اولویت داره؟ باید اینا روشن میشه. جماعتی از متقدمین و بلکه مشهور متقدمین رأیشون این است که در این مورد و در این صورت الا ولابد دلیل خاص باید ناسخ دلیل عام باشد و مخصصیت اصلا ممکن نیست. استدلالی که این حضرات دارند مبتنی است بر بیان دو تا مقدمه. یک مقدمه این است که همونطوری که مکرر گفتیم، مخصص نسبت به دلیل عام همیشه و همه جا جنبه قرینیت و مفسریت داره، یعنی این مخصص میاد تا بیان بکنه و تفسیر بکند مراد واقعی و مراد جدی مولا را نسبت به این عام. این خاصیت مخصصه، کما این که همین نقش را مبین نسبت به مجمل داره، تبیین کننده مجمله. همین نقش را مقید نسبت به مطلق داره، تفسیر کننده مطلق است و امثال زاد. این یه نکته. نکته دیگر این است که این بیان گاهی همراه با ذوالبیان است. همون آنی که ذوالبیان دلیل عام یا مطلق صادر شد، بیانم که دلیل خاص یا دلیل مقید باشه صادر شد. این یک. گاهی بیان مقدم بر ذوالبیان هست، پیشا پیش آمده. این دو. و گاهی بیان متأخر از ذوالبیان هست، اول عام رو گفته بعد از مدتی مخصص رو میگوید، اول مطلق رو گفته بعد از مدتی مقیدش رو میگوید. بحث ما در همین قسم سوم است. سوال این است که آیا این قسم سوم که بیان متأخر باشه، تأخیر بیان جایز هست یا جایز نیست؟ در جواب باید بگیم که تأخیر بیان خودش دو شعبه داره. شعبه اولش این است که تأخیر البیان عن وقت الخطاب، یعنی همون زمانی که دلیل عام صادر شد ولو هنوز زمان عمل نرسیده، خیلی فاصله داره، همون موقع دلیل خاص و بیان صادر نشد، بعد از مدتی قبل از زمان عمل صادر شد. اینجا از وقت خطاب و وقت صدور عام متأخره، ولی از وقت حاجت یعنی زمان عمل به عام متأخر نیست. در همین مثال هایی که زدیم، روز دوشنبه عام رو بیان کرده، زمان خطاب الان، زمان عمل جمعه است، روز چهارشنبه دلیل خاص آمده که این تأخیر بیان از وقت الخطاب نه وقت حاجت. این یک. گاهی هم قسم دوم تأخیر بیان از وقت حاجت و وقت عمل به دلیل عام است. زمان حاجت فرا رسیده، ما مدتی هم به این دلیل عام عمل کردیم، بعد حالا دلیل خاص میخواد برسه و تفسیر بکنه. خب اینو میگن تأخیر بیان از وقت حاجت. در همون مثال ظهر روز جمعه بیان آمده. راجع به تأخیر بیان از وقت خطاب، اکثر علمای شیعه تقریبا قبول دارن که این بلا اشکال است، هیچ تالی فاسدی نداره، و بلکه اکثر علمای اسلام. و اما راجع به تأخیر بیان از وقت حاجت و وقت عمل به اون طرف، حضرات اشاعره که منکر حکمت و منکر حسن و قبح و این چیزا هستن، میگن اینم اشکالی نداره، جایزه. اونا معتقد به این مسائل نیستن، میگن هرچه خدا انجام بده همون حسن هست. ولی معتزله و امامیه که عدلیه هستن، طرفدار عدل و حکمت هم، طرفدار حسن و قبح هم، میگن چنین چیزی جایز نیست، چنین تأخیر بیانی ان وقت الحاجت جایز نیست. چرا؟ چون مستلزم القاء در مفسده است. در بعضی جاها نسبت به حرام اگر بیان نکند القاء در مفسده شده، یا مستلزم تفویت مصلحت است در بعضی موارد نسبت به واجب، و هر کدوم از اینها که باشد قبیح است و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمی شود. به این معنای تأخیر بیان از وقت حاجت است که اینا میگن جایز نیست. البته حالا متأخرین فرمایشات دیگری دارن، مرحوم میرزا نائینی و دیگران میگن که ای چه بسا تأخیر بیان ان وقت الحاجت هم اشکالی نداشته باشه، گهگاهی به خاطر مصالح مهمتر این تأخیر قبحی نداره. نمونه های فراوانی مثال هایی میزنن، عمی در قرآن آمده، مخصص در لسان امام عسکری آمده، مدت زمانی به این عموم عمل شده، یا حتی بعضی از موارد دارد که احکامی در زمان ولی عصر ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه و شریف اون موقع بیان میشد، از اینجام تأخیر بیان گفتنش. این حرفی است که متأخرین دارن، ولی ما بین متقدمین اون اصل مسلم بوده است که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. به هر حال این آقایی که اینجا میخواد استدلال بکنه از کسانی است که تأخیر بیان را ان وقت الحاجت قبیح میدونه و روی این مبنا دارد استدلال میکنه. استدلالشون این است که میگن فرض اینه، ما چرا نمیتونیم این دلیل خاص رو مخصص بگیریم؟ حتما باید ناسخ باشه. دلیلش اینه که فرض بحث این است که زمان عمل به دلیل عام فرا رسید، مدتی هم ازش گذشته، بعد دلیل خاص وارد شده. این دلیل خاص اگر بخواد مخصص اون دلیل عام باشد، ما میدانیم که مخصص جنبه بیانیت و مفسریت داره، و معناش این است که المخصص یکشف عن مراد جدی مولا، عن مراد واقعی مولا، یکشف از این که از همون اول مراد عموم نبوده. اونگاه در چنین موردی اگر این دلیل خاص رو مخصص بگیریم که معنیش این بود، یلزم تأخیر بیان از وقت حاجت، و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است چون موجبه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت می شود و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمی شود. به این دلیل ما نمی تونیم این دلیل خاص را مخصص بگیریم، الا ولابد باید این دلیل خاص را ناسخ دلیل عام بگیریم. به عنوان مثال مولای به عبدش فرمود روز جمعه که فرا رسید همه علما و دانشمندان را اکرام. حالا روز جمعه رسیده، عبد عالم عادل فاسق از دم همه رو اکرام کرده، ظهر جمعه مولا میفرماید که دانشمندان فاسق رو اکرام نکنی. ها خب اگر این دلیل خاص مخصص اون دلیل عام باشد، این معنیش این است که یک شفاعت این که من اول الامر اکرام علمای فاسق مطلوب مولا نبوده، اندل مولا مصلحت نداشته بلکه مفسده داشته، ولی مولا بیان نکرد. خب این اشکالش این است که القای در مفسده شد بدون هیچ امری که جای این مفسده رو بگیره. مولای حکیم باعث شد که عبد در این مفسده بیفته و این کار قبیح است، از مولای حکیم صادر نمیشه. پس ناچاریم بگیم این دلیل خاص ناسخ دلیل عامه. معنی ناسخیت هم اینه که تا ظهر روز جمعه اکرام همه علما و همه دانشمندان فی الواقع دارای مصلحت بوده، اما از عادل و فاسد. از ظهر جمعه به این طرف این مصلحت از اکرام خصوص این دست علمای فاسق برداشته شده و این حکم عام نسخ شد. تا حالا وظیفه ما واقعا عمل به عموم بوده، مصلحت در واقع مال همه افراد بوده، از حالا وظیفه ما واقعا عمل به خصوصه. این نظریه کسانی که میگن حتما و جزما باید این دلیل ناسخ باشه. اما متأخرین از علما نوعا معتقد هستند که نه، در همین جا هم میتوند این دلیل خاص مخصص دلیل عام باشد. اینا فرمایشاتی و بیاناتی دارن که تا به اون قسمت ها برسیم. فإن کان الخبر قطعی الصدور، اگر این خبری که نسبت به قرآن خاص هست و عام کتابی در مقابلشه قطعی الصدور باشد، مثل خبر متواتر واحد مع القرینه، فلا کلام فی ذلک، کلامی در این تخصیص و مخصص بودن نیست، که این میتونه مخصص عام کتابی باشه. اما و این کان غیر قطعی صدور، اگر این خبر قطعی صدور نباشه بلکه ظنی صدور باشه، ولی وقت قامت دلیل القطعی، قائم شده باشد ادله قطعیه به نام ادله حجیت خبر، علا انه حجتون شرعن، بر این که این خبر واحد از نظر شرعی حجت واجب الاتباع است، شارع مقدس او را بر ما حجت کرده. چرا حجت؟ لأن این خبر خبر عادل هست مثلا، و خبر عادل شرعا حجت. و از اون طرفم بکان مضمون الخبر، معنا و مفاد خبر هم اخص است از عموم آیه قرآنیه آن مخاصن، نه نسبت های دیگری که از خارج در درس قبلی گفتیم. خب جواب اون این شرطیه، این جور جاها فیدور الامر بین ان نطرح الخبر، دور میزند مطلب بین این که یکی از این دوتا اصل عقلایی را کنار بگذاریم، ازش صرف نظر بکنیم، یا نطرح الخبر، این حدیث و خبر واحد را طرح بکنیم و دور بیفکنیم. معنای طرح خبر اینه، به معنا ان نکذب راویه، تکذیب بکنیم راوی خبر را، بگیم راوی دروغ میگه، این حدیث رو جعل کرده، کلام کلام معصوم نیست، یا این کار رو بکنیم. و بین ان نتصرف به ظاهر القرآن، یا این که تصرف بکنیم در ظاهر قرآن مجید که ظهور در عموم دارد، این رو بر عمومیت حمل نکنیم، حمله بر خصوص با عدل خاص بکنیم. چرا میگیم امر یدور بین یکی از این دو کار؟ زیرا که اون دو کار دیگر که محتمله اینجا باطله، لأنه لا یمکن تصرف در مضمون و مفاد خبر، ما نمیتونیم در مضمون خبر تصرف بکنیم ولی مضمون آیه رو باقی بداریم، لأن مضمون الخبر نص یا ازهر، و نص مقدم بر ظاهره، ازهر مقدم بر ظاهره، پس نمیشد این طرف رو مضمون خبر رو از بین برد. بلا به سند القرآن، ممکنم نیست دست بزنیم به سند قرآن، تصرف بکنیم در سند قرآن، بگیم العیاذ بالله این آیه صادر نشده، لأن القرآن قطعی، سند قرآن از مسلمات به تواتر ثابت شده است که این آیات دانه دانه من عند الله صادر شده. خب یکی از اون دو کار باید بکنیم، و مرجع و ذلک بازگشت این سخن الی دوران به این است که امر دائر است در حقیقت و در واقع، بین این که ما مخالفت بکنیم با ظن به صدق خبر، این مظنه رو کنار بگذاریم، و بین مخالفت با ظن به عموم آیه، اون ظن به عموم رو کنار بگذاریم، از یکی از این دو امر ظنی دست برداریم. یا به بیان دیگر اینجور بفرمایید، یدور الامر بین طرح دلیل حجیت الخبر، ما این خبر رو که کنار میگذاریم تنها این نیست، معناش این است که ادله حجیت رو بهش اعتنا نکردیم، یا ادله حجیت خبر را که این رو حجت میکنن که ادله اربعه باشن اونها رو کنار بگذاریم. و بین طرح اصالت العموم، یا اینکه از این اصالت العموم که اینم پشتوانه عقلایی دارن، از این دست برداریم، اینو کنار بگذاریم. خب به نظر شما فعید دلیل این اولا به تر، از اصالت العموم صرف نظر بکنیم، یا از اون اصالت عدم الکذب، یا از این ادله حجیت خبر؟ کدوم یکی از این دو دسته ادله اولویت دارند این که طرحش بکنیم کنار بیفکنیم؟ و ایهما اولا به تقدیم، و کدوم اولویت دارد که او رو بگیریم و مقدم بداریم به او اخذ کنیم؟ فنقولو به نظر ما لا شک در این که الخبر صالحون، خبر چون خاص هست صلاحیت و شایستگی داره، لأن یکون قرینتن علت تصرف فی ظاهر الکتاب، برای این که بوده باشد این خبر قرینه بر تصرف ما در ظاهر کتاب، این میتونه مفسر اون ظاهر باشه، قرینه باشد بر حمل ظاهر برخلاف ظاهر روی بنای عقلا. چجور صلاحیت داره؟ لأن اون خبر به دلالتهی که خاص هست و جنبه تفسیری داره، ناظرون نظر داره با گوشه چشم و مفسرون در مقام تفسیر و تبیین مر ظاهر کتاب هست بر حسب فرض ما، چون این جنبه خصوصیت داره و هر خاصی مفسر آم و علل عکس من ظاهر کتاب، اما به عکس این ظاهر کتاب عموم آیه فان اون ظاهر کتاب که عام است غیر صالحین، هیچ صلاحیتی نداره لرفع الید از ادله حجیت خبر که به واسطه این اونها رو کنار بگذاریم. چرا؟ لأنه شنچین از لا علاقت لهو فیه یا بهی، نیست علاقه به ارتباطی برای این ظاهر الکتاب به اون دلیل حجیت من هذه الجهت، این از جنبه قرینه بودن و مفسر بودن حسب الفاظ ربطی به اون نداره، حتی یکون این دلیل حجیت، این دلیل عام و ظاهر الکتاب ناظرن الى اون دلیل حجیت و مفسرن لهو، اینجا جنبه تفسیری معنا و مفهومی اصلا نداره، ولذا اون یکی که جنبه تفسیری داره اون مقدمه. فالخبر اون خبر باید لسانش و بیانش لسان المبین للکتاب، لسان تبیین کننده قرآن است، فیقدم علیه مقدم می شود این خبر علیه بر اون کتاب. اما ولیس الکتاب و به ظاهرهی، نیست قرآن مجید به حسب ظاهرش در صدد بیان که عموم باشه، در صدد بیان و تفسیر دلیل حجیت خبر، حتی یقدم این ظاهر بر اون دلیل. و این شیطه قلته، اگر خواستی اینجور تعبیر کن، ان الخبر خبر واحد حسب الفرض قرینتون علال کتاب، هر خاصی قرینه بر عامه، ول اصل الجاری فی القرینه، اون اصلی که جاری میشه در مورد قرینه و اون اصل هنا در ما نهنوفی اصالت و عدم کذب راویست، این اصل مقدمون بر اون اصلی که جاری میشه در ذل قرینه که اون اصل در ما نهنوفی اصالت العموم هست، این رو میگیریم، این رو مقدم میداریم، ولذا نوبت به اخذ به عموم قرآن نمیرسه. با این بیانات ما معتقد میشیم که خبر واحد خاص بر عام کتابی مقدم میشه و مخصص واقع میشه، تعجبی نیست. الدوران بین تخصیص و نصب، مطلب 11 و آخرین مطلب راجع به دوران امر است، بین مخصص بودن دلیل خاص یا ناسخ بودن یا منسوخ بودن. نصب در اینجا به هر دو معنا، اسم فاعلی و اسم مفعولی، ناسخیت و منسوخیت. اعلم ان العام و الخاص المنفصل، بدان به درستی که دلیل عام و دلیل خاصی که منفصل باشه، در خارج گفتیم که اگر متصل بود اونجا جای بحث نیست، حتما دلیل خاص مخصص هست و لیس الا، اگر منفصل بود مسئله فرق میکنه. دلیل عام و دلیل خاصی که منفصل و جدای از عام است، یختلف حال و دلیلین، حال این دوتا عام و خاص از جهت علم ما به تاریخ اون دوتا با هم، هر دو تاریخ صدورشون معلوم است، این یک، او به تاریخ احد ما یکی معلوم است دیگری مجهول است، این دو، اول جهل و به ما به امان هر دو مجهول و تاریخن، این سه. صورت اولاً بعداً میگیم سه صورت داره، جمعاً میشه 5 صورت. حالا در این موارد فقط یقال و فی بعض الاحوال، بعضی گفتن در بعضی از این صوری که مطرح خواهد شد به تعیین ان یکون الخاص و ناسخاً للعام، الا بلابد باید دلیل خاص ناسخ دلیل عام باشد، نمیتوند مخصص باشه. اون در جاییست که دلیل خاص بعد از زمان حاجت به دلیل عام وارد بشه، یا منسوخ دلیل عام واقع میشد، اون در جایی که اول دلیل خاص آمده زمان حاجت و عملم بهش رسیده بعد دلیل عام صادر شده، اینجا دلیل عام ناسخ میشه و دلیل خاص میشه منسوخ. او مخصصن ایاهو، در بعض صور گفتن حتما دلیل خاص مخصص دلیل عام است نه ناسخ، در جایی که قبل از زمان حاجت فرا برسه. و قد یقع و شکفی بعض صور، اونجایی که مجهول و تاریخ باشه یکی، نمیدونیم ناسخ کدوم ناسخ کدوم منسوخ مخصص هست یا نه. بله تفصیل الحال بین این مسائل و موارد، تفصیل مطلب نقول ان الخاصه والعامه من ناحیت تاریخ صدورشون لا یخلوان من 5 حالات، خالی نیستن این عام و خاص از 5 حالت. فاما ان یکونا معلومه تاریخ، یا هر دو معلوم تاریخ هن، این یک، او مجهول تاریخ، یا هر دو مجهول تاریخ هن، این دو، او احدهما مجهولن و الاخر و معلومن، یا یکی معلوم است دیگری مجهول تاریخ است. این سه هذه ثلاث صورت. ثم اون صورت اول المعلوم تاریخ ما اما ان یعلم تقارنهما عرفا، یا هر دو از نظر زمانی به هم مقرونن عند العرف، چون به دقت عقلی که معنا نداره تقارن همزمان با هم صادر بشن، دقت عرفی عرفن بگن همزمان با هم نزدیک به هم صادر شد کافی. این یک صورت. او یعلم تقدم العام تاریخ صدور عام مقدم است بر تاریخ صدور خاص، و میدونیم این دو. او یعلم تأخر العام تاریخ صدور خاص مقدم بر عام است و عام متأخر است، اینم سه. فتکون این سه صورت با اون دو صورت قبلی میشوند خمسن، پنج صورت. صور مسئله میشه پنج صورت. از صورت الاولا از این پنج صورت اذا کانا اون عام و خاص هر دو معلومه تاریخ، تاریخ صدور هر دو معلومه، مع العلم به تقارنه ما عرفن، یقینم داریم که این دوتا مقرونن عرفن. مثال از خارج گفتیم، الان دلیل عام رو گفته، لحظاتی بعدم با فاصله اندک دلیل خاص رو گفته که عرفن میگن اینا در یک زمان صادر شد، در یک ساعت صادر شد، فاصله ای نداره، در یک روز صادر شد. اینجوری خب حکم این صورت روشنه. فانه شنتین است، لا مجال لتوهم النسخ، در این دو مورد در این عام و خاص هیچ کدوم ناسخ و منسوخ نیستن، حتما دلیل خاص مخصص دلیل عامه و اساسا حکم این مورد حکم مخصص متصل. از صورت ثانیه اذا کان دلیل خاص و دلیل عام معلومه یک تاریخ، هر دو تاریخ صدورشون معلومه، مع تقدم العام، اونم به این شکل است اول عام صادر شده بعد خاص، فهذه علی صورتین، این دو شعبه داره. شعبه اول ان یکون ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام، یک کلمه وقت اینجا میخواد قبل وقت العمل، این که ورود دلیل خاص و صدورش از مولا پیش از زمان عمل به دلیل عام باشد. دلیل عام آمد، هنوز زمان حاجت فرا نرسیده، دلیل خاص هم صادر شد. و ظاهر انه لا اشکاله، بفرماید شبهه نیست هینه ازن در این بخش، فی حمل این دلیل خاص علی تخصیص، بر مخصص بودن به غیر کلام، اینجا هیچ جای بحث نیست. اما لان نسخه، یا از این باب که دلیل نسخ لا یکون قبل وقت العمل بالمنسوخ، نسخ پیش از وقت عمل به منسوخ معنا نداره، کما قیل متقدمین نوعا اینجور میگفتن، میگفتن شرط اساسی نسخ این است که زمان عمل به دلیل منسوخ رسیده باشه بعد این دلیل وارد بشه، و اینجا این شرط حاصل نشده، از انتفع شرط انتفع مشروط، پس نسخ هم نیست، نسخ که نبود به ناچار حمله به هر تخصیص میشه. و اما لان الاولافیه تخصیص، یا نه جهت دیگر دارد، ولو هر دو محتمله، ما این شرط رو قبول نداریم، ولی اولا در این مورد حمله بر تخصیصه، کما سیعتی در صورت آتیه، یا از باب این که تخصیص دفع است و نسخ رفع است، این اسهل است، یا از باب این که تخصیص شایع است و نسخ نادر است، کن حرفایی که از خارج تفصیلا گفت. شعبه دوم ان یکون ورود الخاص بعد وقت العمل بالعام، دلیل خاص بعد از زمان عمل به دلیل عام صادر شده، مثلا زمان عمل صبح جمعه شروع شد، دلیل خاص ظهر جمعه وارد شده، و هذه صورت و این صورت ثانیه یه اشکل و صور، مشکل ترین صورها، صورتها در مورد بحث ما این، و هیه اللتی وقع فی هل کلام، و همین صورت اون چنان صورتی است که وقع در او کلام و سخن، در این که دلیل خاصی که بعد از وقت عمل آمده چوک میداره، یجب ان یکون ناسخن الا ولابد، باید ناسخ باشه، نمیتونیم حمل بر مخصص بکنیم. او یجوز ان یکون مخصصن، یا نه امکانش هست، محتمل است که مخصص باشه، ولو فی بعض الحالات، ولو در بعض صور، که این بعض صور رو خودشون بعدن توضیح میدن در درس بعدی انشاءالله کاملا روشن میشه. و مع الجوازه علا فرزین که امکان مخصصیت باشه، یتکلم هینه ازن که جایزه و ممکنه، در این که حمل کردن بر تخصیص حول اولا، یا حمل کردن بر نسخ اولویت داره. این مورد بحث فلذی یذهبو الا وجوب ان یکون الخاص ناسخن، اونایی که میگن الا ولابد باید دلیل خاص ناسخ باشه برای دلیل عام، فرمایشون اینه فاو، و این کسان مثل صاحب معالم و دیگران ناظرون الا ان العام،
نظر به این نکته دارن. دلیلشون اینه که دلیل عام لما برده از مولا صادر شد، یک، و حل وقت العمل به، زمان عمل به اون هم حلول کرد، قرار رسید به حسب الفرض. فرض بحث ما اینجاست. این دو، لذا بعدن که دلیل خاص وارد شد بخواد بیان باشه، تالی فاسد داره، تأخیر بیان پیدا میشه. فتأخیر الخاص عن وقت العمل لو کان این دلیل خاص مخصص و مبین مر عموم عام که کاشفیت دارد که من اول الامر کذا و کذا، این تأخیر در اینجا یکونو من باب تأخیر بیان عن وقت الحاجت و وقت العمل و قبیح من الحکیم، این تأخیر بیان عن وقت حاجت قبیح هست از مولای حکیم، من الحکم نوشته حکیم. چرا قبیح هست؟ لأن فیه، زیرا که در این حمل بر تخصیص و مخصص بودن است، در این تخصیص هست اضاعتن للاحکام، تضییع احکام واجب حرام و لمصالح العباد بلا مبرر و بلا مجبز. گفتیم که موجب القاء در مفسده میشه فی بعض موارد، یا تفویت مصلحت میشه فی بعض الموارد. نظام فوجب ان یکون این دلیل خاص ناسخا للعام، نمخصص، بل عام واقع علی عمومه، اون دلیل عام هم همچنان باقی بر عمومش هست، واقعا عموم مراده. یجب العمل به این عام الی حین ورود دلیل خاص، تا اون موقع دلیل عام ظاهرن و باطنن حجه. بعد که دلیل خاص آمد فیجب العمل ثانیاً از نوع دوباره علا طبق الخاص، از حالا به بعد دیگه عموم دارای مصلحت نیست، خصوص دارای مصلحت. علمای عادل واجب الاکرامن، علمای فاسق دیگه این حکم را نداره. و اما من ذهبه نظریه دوم، نظریه متأخرین هست تا برسیم.